درودهای گرم خدمت بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی اندیشه. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو به شما تقدیم می کنم که روزهای جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس آغاز می شود به مدت 1 ساعت. این برنامه چهره ها و گفته ها اساسش بر مصاحبه با شخصیت های متخصص در رشته های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و خوشحالم که به آگاهی شما برسانم که امروز با یکی از برجستگان دانشگاهی آقای دکتر حسن منصور، صاحب تألیفات بسیار، مقالات بسیار و همچنین سخنرانی های متعدد در سراسر اروپا پیرامون اوضاع ایران گفتگو می کنم. اجازه بدهید خدمت آقای دکتر حسن منصور که اینک در پاریس به سر می برند عرض سلام کنم. آقای دکتر درود بر شما.
جناب مفید عزیز با سلام خدمت جناب عالی، با عرضوی بهترین ها و سلامت و نیز سلام به خدمت بینندگان ارجمند برنامه‌تون.
درود بر شما، خیلی ممنونم. آقای دکتر حسن منصور بفرمایید که در پی به حال رأی مثبت مجلس شورای اسلامی به 15 تن از 18 تن وزیران پیشنهادی آقای روحانی، شما در شرایط کنونی آیا خوشبینید نسبت به دستاوردهای هنوز نادیده و ناشنوده این دولت و این حاکمیت؟
عرض بکنم حاکمیت همان است که هست. در مورد دولت عرض بکنم یک چیزی که برای من و لابد برای خیلی های دیگر جای خوشحالی است این است که بعد از 8 سال سخن بی ربط شنیدن و دروغ و ناسزا شنیدن از بلندگوهای ایران، امروز اقلن کسانی رو داریم که سخن گفتن بلدند و به زبان آدم امروزی اقلن تا کنون صحبت کردن و میکنن. این جای خوشحالی است. از سوی دیگر قبلا نیز در مناسبتی عرض کردم هیچ دولتی در دوران جمهوری اسلامی تا این حجم مطلب به نام برنامه بیرون نداده بود در این مدت اندک. اینا معلومه که کاراشون رو انجام دادند و انشاهاشون رو نوشتند و این مطالب رو با هم ردیف کردند. حداقل سیاهی فهرستی از مسائل برجسته کشور رو در اونجا ذکر کردند. در نگاه عمیق‌تر می‌بینیم که در این نامه‌ها سخنی از در واقع برنامه بودن نیست، بلکه سیاهه و فهرستی از مسائل عمده ایران است که هر کدوم به زبان خودشون آنها را انشاء کردن. ولی اشکال نداره، برای داوری باید منتظر بود که ببینیم چه کارهایی خواهند انجام داد. ولی اولویت که دولت برای خودش ناگزیر دارد، اولین اولویتشون این است که سد راه جریان پول نفت و دلار رو به ایران بردارند، تسهیل کنند. این در واقع هر چی میخواهند بگویند اولین اولویت دولته که بتونن جریان دلار رو به ایران از نو دایر بکنن. برای این کار لابد کارهایی باید انجام بدند و لابد شگردهایی باید رو بکنن و اون به اصطلاح کابینه درونی که تشکیل میشود از خود آقای روحانی، آقای وزیر نفتشون آقای زنگنه و همینطور وزیر خارجه، عرض کنم اینها در واقع مسئولیت این کار رو دارند که بتونن کارهایی بکنند، اهم از شگرد و اهم از عرض کنم خواب کردن طرف ها، که بتونند این تحریم ها رو اندکی تسهیل بکنند و به ویژه پول های بلوکه شده در خیلی کشورها رو از جمله در چین و هند رو وارد ایران بکنند. این اولویت اولشونه. منتها در مورد اقداماتی که باید انجام بگیره و مسائل عدیده ایران عرض کنم تا حدودی حل بشه و به راه درمان بیفته، واقعیت این است که هر کدوم از این سخنانی که وزرای مختلف گفتن جای بحثه، از جمله برنامه‌ای که خود آقای روحانی اعلام کرده به شدت جای بحثه. از این نظر باید داوری رو به این گذاشت که چه میگویند و چه میکنند.
آقای دکتر، درست 8 سال پیش در ابتدای تصدی آقای احمدی نژاد، من از شما درباره اصول اقتصادی کابینه او پرسش کردم. شما یادتونه چه جوابی دادین؟
دقیقا خاطرم از جناب ماهی عزیز. ببینید، اون روز آقای احمدی نژاد در آستانه انتخابات سخنان بی ربط فراوان گفته بود. وقتی شما سوال فرمودید که درباره ایشون و برنامه‌شون چه فکر میکنم، بنده فکر کردم که به استناد اون حرفهای بی سر و بن نمیشود داوری کرد، باید منتظر بود ببینیم چه میکنند. و فکر میکنم نخستین پاسخ رو بعد از 6 تا 8 ماه خدمتون عرض کردم. من ارزیابیم این بود که این دولت نه دولت اشتباهکار، بلکه دولت تبهکاریست. و متاسفانه این نظر تا آخرین روزهای حکومتیشون نه فقط عوض نشد، بلکه تقویت نیز شد. عرض کنم جالب است امروز شما به برنامه‌ای که ایشون ارائه کردند نگاهی بکنید، از عرض می‌کنم 56 ماده‌ای که اعلام کردن برای انجامش، متجاوز از 30 موردش رو دقیقاً خلاف عمل کردن. عنایت می‌فرمایید؟ یعنی حرف برای سخن برای این دولت معنی نداشت. عنایت می‌کنید؟ تعمیق و نهادینه سازی مردم سالاری دینی با دینیم در عمل به کجا رسید؟ تعامل سازنده با جهان امروز، ملزم فرمودید سیاست خارجیشون چی بود؟ عرض بکنم تشکیل دولت و اقلایی کارا و مردمی و کم هزینه، ملزم فرمود که به چه هزینه‌ای برای ملت و تاریخ تمام شدن و 700 میلیارد درآمد تاریخی مردم ایران رو به یک بار به باد دادند. به این ترتیب تمامی رو شما ملاحظه بفرمایید، از این 56 ماده متجاوز از 30 ماده رو دقیقا خلاف شمل کردن، بقیه هم ناقص و کج و کوله حرفا. یعنی برای اینا برنامه دادن معمولا به معنی ردیف کردن نکاتی است که تاکنون به ویژه مخالفان نظام اعلام کردن. یعنی شما به برنامه های امروزی اینا نگاه بکنید، خب در این که در ایران تورم وجود داره، در این که در ایران عرض کنم بیکاری گسترده وجود داره، تورم رکودی وجود داره، مشکل اساسی این افزایش انفجاری نقدین است، در اینجا مسئله نیست. وقتی آقای وزیر اقتصاد این حرفا رو عنوان میکنن بیان که بگن چه کار باید کرد، این رو هر کسی که به برنامه های رادیو شما گوش بده، تلویزیون شما گوش بده، میتونه ردیف کنه بگه این سخنان یک وزیر اقتصاد نیست که سر کار میاد. به ویژه وقتی به خودش میرسه، از خودش مایه میگذره، اولویت ها رو تعیین میکنه، فرض بفرمایید اولویت با مهار تورم است، مسئله اشتغال اولویت دومه. عملا میبینی که نمیفهمن موضوع چیه. شما تورم در یک ماه، در 100 روز، در 1 سال حتی نمیتونید مهار کنید. تورم زمان میبره. نخستین اقدام معیشت مردم و اشتغاله. پس ملزم بفرمایید جای اولویت ها وضع میشه. و بعد اولویت تامین مسکنه. مسکن مسئله بزرگ و جدی در ایرانه، ولی در ردیف اولویت کجاست؟ در این اولویت ها شما نمیبینید که 40% از تولید ملی ایران زیر نگین مقام های غیر مسئول و غیر منتخبه و حساب و کتابش به مجلس و دیوان محاسبات داده نمیشه. این باید به زیر نگین و تسلط دولت بیاد. در اینجا قوانین رو دولت باید تهیه کنه، لوایحی رو به مجلس بده تصویب بشه. چنین چیزی وجود نداره در مرفا. عرض کنم این که آیا برنامه دادن یارانه ها و فاز دوم رو اجرا خواهند کرد یا نخواهند کرد که زیادم گریز و گزیری ندارند، در این صورت با مسئله تورم چگونه میخوان برخورد کنند، جلوی نقدینگی رو چگونه میخوان افزایشش رو بگیرن، اینا مواردی است که هیچ کدوم اصلا گفته نشده. وانگهی مسائلی گفتش که نشان میدهد یه دریافت وارونه از مسئله هم وجود داره. مثلا ذکر این که درآمد نفتی در ایران مایه تورم است، افاده می کند این معنا رو که درآمد نفت خود به خود ایجاد تورم می کنه، در حالی که چنین چیزی وجود نداره. درآمد نفتی با هیچ درآمد دیگر به لحاظ پول بودن توفیر نمی کنه، فرقی نداره. در هزینه کردنش هست که مسائلی وجود داره. فرقش در اینجاست که درآمد نفتی عمده بخشش رانته و در برابر این رانت قوه خرید در ایران توزیع نشده. وقتی ما این رو وارد میکنیم به جریان توزیع و نقدینگی ایجاد تورم میکنه. عنایت بفرمایید. پس اینطوری نیست که خود به خودی درآمد نفت مایه تورم بشه. شما در همین اعلام برنامه وقتی این اشتباه ها را میبینید، راه زیادی عرض کنم برای خوشبینی باقی نمیگذاره. ولی هنوز من از داوری بسیار دورم و منتظرم که آقایون عملاً کارهای برنامه‌ایشون اعلام بکنن. من پیشنهاد کرده بودم که این دولت برای درد دل کردن که 100 روز وقت خواسته بودن، لازم نیاز به 100 روز ندارن، در یک ساعت میتونن انجام بدن. در یک کتاب آبی که چاپ میکنند در 100 صفحه، 500 صفحه، 1000 صفحه مسائل موجودی ایران رو اعلام بکنن. دولت و یکی از مقامات وزارتخونه ها میتونه نیم ساعتی در این باره صحبت کنه. این میشه اعلام وضعیت. بعد از اعلام وضعیت پیشنهاد بنده این بود که یک کتاب سفید منتشر کنن، در اینجا راه چاره های خود رو بیان بکنن، چگونه میخوان مسائل رو مهار کنن. اینم هنوز منتظریم که ام از این کتاب سفید باشه یا به صورت برنامه های وزارتی باشه. اینا رو ببینیم که تا کنون البته ازشون خبری نیست و منتظریم که چه چیزی بیرون خواهد آمد.
آقای دکتر حسن منصور، بازگردیم به یکی از نکاتی که در خلال پاسخگوییتون فرمودید و اون این که گفتین این دولت، یعنی دولت احمدی نژاد، دولت تبهکاره. تبهکار به معنی جنایتکار یا به معنی کسی که کارها را به تباهی میکشاند؟
به معنی دوم، به این معنی که ببینید شما اگر گروهی رو مأمور تخریب اقتصاد ایران میکردید و این گروه شبانه روز مدت 8 سال کار میکرد، به نتیجه بزرگتر از آنچه که این دولت بهش دست یافت در تخریب اقتصاد ایران به جایی نمیرسید. این دولت از همون آغاز کار تمام کاردانها رو از نظام اقتصادی و بانکی ایران بیرون کشید، عمله و عکره نادان خود رو بر اونها گمارد، بانک ها رو تبدیل کرد به اسباب بازی خودش و نرخ بهره بانکی رو به اراده ناتوان خود تعیین کرد، بانک مرکزی رو تبدیل کرد به قلک دولت، تمام کمبودهای خود رو از اون جبران کرد، 3 ماه به حکومتش مونده تمام بدهی های خود به بانک مرکزی رو بالا کشید، یعنی 74 تریلیون تومان، 74 هزار میلیارد تومان که بدهی دولت و دستگاه های دولتی از جمله بانک های دولتی به بانک مرکزی بود، همه را منکر شد. گفت که شما به جای این دلارهایی که طی امسال به شما داده ایم و از بابت اعلام شده 1226 تومن یک دلار داده ایم، شما از آغاز سال قیمت دلار رو 2500 تومن بگذارید. در صورت ما توقف شما، نه تنها در اون صورت دولت به شما 74 هزار میلیارد تومان به کار نیست، بلکه این بانک مرکزی است که 31 هزار میلیارد تومان به دولت بده کار می شود. یعنی با یک حقوق بازی حسابدارانه بسیار بسیار ساده تمامی بدهی های خود بالا کشیدن. معنیش چیه؟ معنیش این است که تمامی بدهی ها رو ملت باید بپردازه از طریق تورم. یعنی با این خودشون یک تخم ابرو رو در ایران کاشتند همین 3 ماه پیش از زمشون. دیگه هیچ دولتی هیچ قدرتی نمیتونه این رو مهار بکنه و این به صورت انفجاری به سوی تورم های 100% و احیانا 100% پیش میرود. پایه پولی رو دگرگون کردند، موجودی تزریق شده ریالی به سیستم پولی رو گذاشتن در همون جا بماند و این رو به حساب از کنم طلبکاری های خودشون از بانک مرکزی منظور کردند با یک بازی با رقم بودجه. عنایت بفرمایید در تمام زمین ها شما نگاه کنید به صنعت نفت. وقتیشون سر کار آمدن تولید نفت ایران 4 میلیون بشکه بود و این مقایسه میشد به اون 6 میلیون بشکه‌ای که از خانم تاریخ قبل از انقلاب اسلامی نشان میداد، ولی همین 4 میلیون بشکه رو امروز ایشون به 2 میلیون بشکه قدرت تولید رساندن که عملا امروز به علت تحریم ها که اونم بخشی از سیاست خارجی است که خودشون اجرا میکردن به زیر 1 میلیون افتاده است. از این نظر عرض کردم که این دولت دولتی تبهکار بود و نتیجه کارنامهش امروز جز این چیزی را نشون نمیده.
ممنونم. آقای دکتر حسن منصور، درباره آقای دکتر بیژن زنگنه، بله، ایشون در خب مجلس خیلی حرفا زدن، از جمله این که ضمن این که از او به عنوان شیخ الوزراء نام برده شد، گفتن که امضای قرارداد صادرات گاز به امارات متحده عربی که در واقع منظور شرکت کرسنته، یکی از مهمترین کارهای غلط او به دوره وزارتش بوده است. اجرای این قرارداد در زمانی که دولت آقای احمدی نژاد شروع به کار کرد با سخنان محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که بعدها به معاون اولی احمدی نژاد رسید و آن را قراردادی ننگین توصیف میکرد متوقف شد. پرونده این قرارداد، یعنی قرارداد کرسنت، اکنون در دادگاه بین المللی لاهه در دست بررسی است و گفته می شود شرکت کرسنت تقاضای 4 تا 6 میلیارد دلار خسارت از ایران کرده است. آقای زنگنه در روزهای پایانی وزارتش در زمانی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده بود، در انتقاد از شعارهای احمدی نژاد گفته بود برخی به نفت فحش میدهند و میخواهند فقر توضیح کنند. زنگنه شعار توزیع درآمد نفت در سر سفره ایرانیان رو عوام فریبانه و زیانبار میدانست و گفته بود که محافظه‌کاران تندرو میخواهند با متوقف ساختن توسعه های اقتصادی و سیاسی 8 سال اخیر، یعنی 8 سال دوره اصلاحات، ایران رو به انزوای بین المللی بکشانند. آقای دکتر بفرمایید که این ماجرای کرسنت چی بوده که اینقدر سر صدا کرده؟
جناب مهری عزیز، روی مسئله کرسنت حضور ذهن زیاد ندارم، چون مواردی که در دوره وزارتیشون گذشته خب طبق تمامی کارهایی که وزارتخونه ها میگذاره بسیار فراوان بود و جای ایراد هم واقعا یک دو مورد نبود. برای اینکه ملاحظه بفرمایید مسئله نفت ایران مسئله است که سفره عمومی حاکمانه، در واقع تمامی درآمدهای نفتی پشتشون از همون آغاز از کارم انقلاب به جز یکی دو سال اول که شروع کاری بود، بعد از اون حساب کتاب یاد گرفتن و فساد و کمیسیون گرفتن به صورت رسمی جزوی از برنامه های عملی دولت بوده، به طور که حتی دولت آقای رفسنجانی رسما اعتراف کرد گفت ما کمیسیون میگیریم و این اصلا جای انکارم وجود نداره، بعدم نیست، در تمام دنیا مرسومشون فرمودن. به این ترتیب این قضایا نظرشون فراوانی، ولی مسئله است که مجلس چه میخواد؟ این مجلس موجود چرا به آقای زنگنه ایراد میگیره؟ چرا از وزیر موجود احمدی نژاد ایراد نمیگیرن که تمام نفت رو در اختیار سپاه پاسداران قرار داد و قراردادهای 10 میلیارد دلاری رو در اختیار اونا گذاشت؟ اینا موارد جدی است. اون چیزی که برای بنده مطرح بوده، البته این کوتاهی است که پاسخ این مسئله شما را امروز ندارم که باید روش تأمل بکنم، ولی اونی که در دوره وزارت آقای زنگنه مورد غفلت و جای ایراد بود این بود که ایشون تمامی حوزه های نفتی رو تیکه تیکه کردن و تبدیل اینا رو در اختیار حوزه ها و شرکت های متعدد قرار دادن. در اینجا تصمیم گیری بر مبنای، یعنی تصمیم های سیاسی مبتنی بر معیارهای استخراج به اصطلاح اپتیمال مورد نظر نبود، بلکه اونایی که هر حوزه رو اداره میکردن عموماً کادرهای استخراج بودن، کارهای عملی و مهندسی و فنی بودن. این مواردی که ظرفیت هر کدوم از حوزه ها چیست، چه مقدار از اونجا باید برداشت بشه، یعنی که اگر بیش از اون بردارید عرض کنم تمام آبهای اون منابع میجوشن و نفت رو از بین میبرن، اگر کمتر اون بردارید این ذخیره ها از بین میرن، اینو میگیم نرخ استخراج اپتیمال. اصولا چنین تخصصایی که در دوره تاریخی قبل از انقلاب در ایران وجود داشت در دوره ایشون وجود نداشت و از بین رفتند. به این اضافه بفرمایید خروج صدها و صدها متخصص جریان‌های مختلف نفتی، نفت یکی از صنایع بسیار بحرانی، توش انواع تخصص‌ها رو شما از متخصصین الکترونیک بگیرید، معدن شناسی، خاک شناسی و اقتصاد نفت، مالیگه نفت، حقوق نفت، تمامی این چیزها رو دارید. در دوران آقای احمدی نژاد عملاً این بدنه صنعت نفت از این متخصصها به اعتراف خودشون امروز خالی شده است، برای اینکه از یک سو اینا متخصصها رو میروندن، از سوی دیگر جامعه بین الملل به ویژه همسایه های ایران حقوقهای چند برابر به این متخصصین پیشنهاد میکردن. در نتیجه اینایی که اصلا مورد توجه نبودن به احساس تحقیر و توهین میکردن که در واقع کلشون به دنبال عرض کنم دوم کسانی که هیچی از نفس سردر نمیارن باید حرکت بکنیم، اینها کشور رو رها کردند و از صنعت نفت ایران بیرون رفتن. این بزرگترین صدمه ای بود که در دوران احمد نژاد خورد، ولی در دوران آقای زنگنه این مسئله عرض کنم تصمیم گیری های سیاسی مبتنی بر ظرفیت های اپتیمال عرض کنم میادین نفتی از نظرها دور ماند. علتش اینه که نظام حاکم اولا دید بلند مدت هیچ وقت نداشته، به ویژه در زمینه نفت همیشه به این فکر میکرده که من ممکنه 4 سال، 2 سال، 1 سال، 5 سال بر سر کار بمونم، بعد نوبت من نیست. از این نظر میخواستن حد اکثر برداشت رو از صنایع نفت بکنن، دید بلند مدت وجود نداشت. حتی قراردادهای به یه متقابل هم که اینا رواج دادن درست بر همین مبناست که شرکت هایی که این قراردادها رو میبندن هر چه زودتر بیشترین مقدار نفت رو استخراج بکنن و دینی که دادن سرمایه گذاری کردن مستهلک بکنن. این عملا عمر چاهای نفتی و میادین نفتی رو از میان میبرد. از این نظر اگر ایشون مجری همون سیاست خودشون باشن باید گفت که هیچ نشانه مبارکی نیست و صنعت نفت ایران با آینده تاریکی روبرو خواهد شد.
آقای دکتر، این پروژه گازی پارس جنوبی این هم یکی از موضوعهای مورد بحث است، به خصوص که گفته می شود قطر چندین برابر سهم ایران داره استفاده میکنه. قطر شریک میدان مشترک پارس جنوبی است و همکنون روزانه 450 هزار بشک نفت از لایه نفتی این میدان گازی برداشت میکند که 13 برابر برداشت نفت ایران از این میدان است. این کشور همچنین حدود 2.5 برابر ایران از این میدان برداشته از این میدان برداشت گازی دارد.
درسته، بله بله درسته قربان. ببینید این زمینه تاریخچه طولانی داره، از وقتی که قطر شروع به استخراج کرده و با کشورهای خارجی و عمدتاً با ژاپن قرارداد صدور داره، ده ها تانکر ویژه رو اختصاص به این کار داده که اینا را هم به صورت مایع شده هم به صورت گاز منتقل می کنند، ایران استخراج و بهره برداری از پارس جنوبی رو که به 18 واز تقسیم کرده سپرده عمدتاً دست سپاه پاسداران و سپاه پاسداران تمام پولهای لازم رو که پیش پرداخت میشه دریافت کردن ولی این کار رو به نتیجه نرسوندن. خاطرمون است که آقای احمدی نژاد بارها برخی از این فازها رو افتتاح فرمودن، بعد معلوم شده که اون فاز هنوز به نتیجه نرسیده، نتیجه تمامی افتتاح‌ها هم فقط قلابی بوده، برای فریب بوده، برای پوز دادن‌های بیجا بوده. به این ترتیب این مسئله هنوز حل شده نیست. البته آقای زنگنه گفتند که جلوی عرض کنم تصدی دولت رو بر این زمینه ها خواهند گرفت. اعتقاد جدی به وارد شدن بخش خصوصی، وقتیشون بخش خصوصی میگن، من از اون دوباره دم دستگاه های زیر نظر بیت رهبری و سپاه پاسداران رو میفهمم. زمینه رو برای ورود بخش خصوصی باز خواهند کرد و سپاه پاسداران عملا نشان میدهد که میخواهد از برخی زمینه ها برود بیرون. البته علت سیاسی بیرونیش رو باید در نظر گرفت، برای اینکه اینا امروز همشون نگرانند که اگر این آخرین قانونی که کنگره آمریکا تصویب کرده به مجلس تصویب سنا با 420 به تصویب سنا میره، اگر این تصویب بشود در آن صورت سپاه پاسداران به شدت زیر ضرب قرار میگیره و تمامی صنایعی که زیر تصدی اونا باشند عملا از دور خارج میشن و صدور نفت ایران هم قرار است به صفر برسه. به این ترتیب از ترس اینکه عرض کنم چنین اتفاقی بیفته، اینا ناگزیرند که ولو به ظاهر نشان بدهند که سپاه پاسداران از این صنایع میره بیرون، اینا زیر نگین سپاه نیست. ولی اینا چیزایی است که مطالبی است که گفته شده، باید دید که واقعا توانشون برای انجام این کارها چقدره و البته اراده سیاسیشون چقدره، ولی پشت این اراده سیاسیشون اراده مسلط رهبری وجود داره که اصلا بر اون هنجامه ها نمیچرخه.
ممنونم آقای دکتر حسن منصور. یکی از تحلیلگران نوشته است که من اگر به روحانی رأی داده بودم، امروز که فهرست وزیران کابینه او را در برابر خود میبینم، چه احساسی میتوانستم داشت؟ او کابینه خود را به مجلس معرفی کرد و از آن رأی اعتماد دریافت کرد. در کابینه او فردی به نام مصطفی پور محمدی وجود دارد که دارای یکی از جنایتبارترین سوابق نقض حقوق بشر است. او که در دهه اول انقلاب در قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مشغول کار بوده، به آمریت و معاونت در قتل هزاران انسان متهم است. چی میفرمایید آقای دکتر؟
جناب محی بنده، این نوع از کنم ارزیابی ها رو قطعا به متخصصان امر که متخصص در حقوق بشر این هستن واگذار میکنم، ولی البته این پشت آدم رو میلرزونه که رئیس دولتی با این همه ادعاها وزارت دادگستری رو به شخصی مثل پور محمدی بسپاره که به شیعه عام رسیده. ایشون نه فقط یکی از اون سه نفر، بلکه مؤثرترین فرد اون سه نفر بوده برای صادر کردن احکام اعدام فله‌ای که در یک دقیقه، در نیم دقیقه، در دو دقیقه حکم اعدام صادر کردن و نتیجهشون شد که به قول آیت الله منتظری 4800 نفرشون گفتن، دیگران آمار بیشتری ذکر کردن، آنچنان قتل عام شدن که عرض کنم تا چکمه های اون جلادان خون بلند شده بود. پس به این ترتیب بله، این سوالی است که واقعا آقای، البته گفتن این بهشون تحمیل شده، باید وزیر دادگستری رو رئیس قوه قضاییه پیشنهاد بکنه، ولی ظاهراً این ایشون باید سه نفر رو پیشنهاد میکرد و آقای رئیس جمهور یکی رو برمیگزید. ظاهراً ایشون یکی رو پیشنهاد کرده و آقای رئیس جمهور هم اصلا اعتراضی نداشتن، چه بسا گزینه خودشون هم باشه. ولی به هر صورت باید ببینیم این دولت با این ترکیب که از چنین مجلسی رأی اعتماد گرفته چه کاری خواهد کرد و چه کاری خواهد توانست بکنه.
یعنی با وجود این جلادان در درون این کابینه، امیدی به این که بر روی یک کار مثبتی در این کابینه انجام بشه هست یا نیست؟
ببینید، ما نمیتونیم قصاص به اصطلاح پیش از جنایت بکنیم. باید ببینیم دولت رغم وعده هایی که کرد، خودش سوار موجی هست دولت، عرض کنم از رأی نی اون مردم 18 میلیونی به جناب آقای خامنه‌ای این دولت بیرون آمده و این دولت اینو به حساب سرمایه مثبت خودش میگذره. در عمل همین در انتخاب کابینه کنون تا کجا به وعده های خود نسبت مردم تعهد نشون دادن با این انتخاب کابینه، با این انتخاب وزرا چند اندازه حرمت به رأی اون مردم قائل بودند، این خودش های عرض کنم و در عمل باید دید مواردی که شون ذکر کردن به عنوان برنامه. عرض کردم اینا هر کاری میخوان بکنن و هر سخنی میخوان بگویند اولویتشون هموار کردن راه دلارهای نفتی به ایرانه، راهی جز این ندارن و تمام تلاششون هم همین خواهد بود. ولی بر چیزایی که به نام برنامه همین دولت کرده جای بسی بحث و نگرانی است. مطالبی رو گفتن که ظاهر زیبا داره ولی ملاحظه بفرمایید بسیار از این کلمات ما به اشتراک بین انسان امروزین و روحانیت اینا معانی مشترک ندارند، همون فریب و کلاهی که عرض کنم بر سر ملت ایران و حتی روشنفکران ایرانی رفت در آغاز انقلاب، این نباید تکرار بشود. بفرمید اون روزها عدالت بود، مردم عدالت میخواستن. معنایی که مردم از عدالت میفهمند حتی در بین پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما یه مفهوم قابل فهم و قابل احترامیه. وقتی اینان به سر کار آمدند عرض کنم این تعریف فلسفی رو جای عدالت نشوندند که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرن. تا اینجا در تعریف هم اشکال نداریم، این یکی از تعریف عدالت است. ولی وقتی یک آخوند رو بر مسند ولایت فقیه رئیس سه قوای مملکت کردند ادعا کردند که جای این آخوند همین جاست. یعنی این عین عدالت است. در همون جریان اگر استادان دانشگاه به رانندگی پناه بردند، به هر دری زدند برای اینکه شغلی پیدا کنند برای اداره خانوادشون، این نیز عین عدالت بود. یعنی استاد ریاضی برنده جوایز بین‌المللی اگر دست بسته در خیابان‌ها بیکار بگردد این عین عدالت است، و اگر آخوند تمامی مناسب مدنی، علمی، فنی، دانشگاهی، قضایی، آموزشی و فرهنگی رو قبضه کنن، این نیز این عدالت است. ملاحظه بفرمایید این یک از تعاریف بسیار معصوم شده بود. تعریف کمتر معصومشون. اینا سخن از مستضعف گفتند. چپ ایران به این فریب دچار شد که مستضعف یعنی زحمتکش، روستایی دست خالی بی زمین، کارگر از کنم فاقد ابزار کار، یعنی پرولتاریه، و گفتن که ما هم اتفاقا با آقای خمینی هم نظر و همگامیم، منتها ایشون میگن مستضعف، ما میگیم پرولتاریا. غافل از این که مستضعف در قاموس دینی اصلا به این معنا نیست. مستضعف به این معناست که کسانی به علت وجود موانع از دریافت پیام حق محروم مانده باشد، یعنی روزی که آیت الله پاش از پله هواپیما به زمین گذاشت و پیام حق رو اعلام کرد، ابلاغ کرد، دیگر مستضعفی وجود نداره. مستکبر یکی دیگه از این واژگان بود. وقتی ایشون اعلام استکبار، مخالفت به استکبار کردن، دوباره چپ ایران به این خیال خام افتاد که ایشون لابد مخالف فئودال‌های بزرگ، خانهای خوناشام به قول خودشان، بورژوازی کمپرادور و امپریالیزم. غافل از اینکه معنای استکبار در قرآن به این معناست که کسی که در مقابل ابلاغ پیام حق کبر ورزیده پشتبان کرده است. مصداق عملیش هم فرعون بود که با دریافت پیام موسی استکبار ورزید. ملاحظه بفرمید، این واژگان که در واقع پوسخربزه هایی است که زیر پای مردم و روشنفکران انداخته می شوند، نظایر اینها شما در برنامه ابلاغی آقای روحانی فراوان میبینید. فرصت نیست، بنده میتونم یکی دو تا مثال عرض بکنم خدمتتون. مثلا ایشون ماده اول دولتشون رو دیانت عقلایی و رحمانی اعلام کردند. ازشون میشه باز سوال کرد که منظور شما عقل مقید به وحی و بعد به ولایت است، یا عقل انتقادی است که درس خواندگان امروزی میفهمند؟ اگر عقل مقید، شما در واقع دنبال رو یه مجتهد باید باشید. اما اگر عقل مستقل و منتقد باشه، اون عقل دکارتی، اون عقل کریتیک، اون عقل دیالکتیک که شما با آن بیگانه. همین گونه اعلام کردن مثلا محوریت منافع ملی، هیچ کس با این حرف اختلافی نداره، ولی منافع ملی رو کی تشخیص میده؟ چه کسی تعریف میکند؟ آیا حضور ایران در سوریه جزء منافع ملی است؟ آیا پروروندن جهاد اسلامی جزء منافع ملی است؟ آیا آتش افروختن در غزه جزء منافع ملی است؟ نزدیک شدن به بورکینوفاسو و زیمبابوه به عنوان دوستداران بزرگ ایران، اینا جزء منافع ملی است؟ قهر کردن با ژاپن، استرالیا، کانادا، اروپا و آمریکا، اینا جزء منافع ملی است؟ این کی تعریف میکنه؟ به این ترتیب در عمل کردن است که ما خواهیم دید از این واژگان به ظاهر عرض کنم اتو شده و مؤدبانه چه مضامینی احیانا زهراگین بیرون خواهد زد.
آقای دکتر، این وزیر اقتصاد آقای روحانی از قطع وابستگی به درآمد نفت و کاهش تصدی دولت سخن گفته و در جلسه رأی اعتماد از مجلس همچنین از استقلال بانک مرکزی به عنوان راهی برای مهار کردن تورم در بلند مدت صحبت کرده. در این باب نظر شما چیست؟
عرض کنم مطالبی که ایشون عنوان کردن قبلا اشارتی بهش کردم که هم کوتاهی ها و هم تعارض ها و تناقض ها توش وجود داره. این که بودجه دولت از درآمد نفت مستقل بشود، این شعاری است که جمهوری اسلامی حتی عرض کنم از اولین روز استقرار خودش، حتی پیش از اون، این سخن رو از منتقدین نظام سابق گرفته بودند. این امر تازه ای نیست. عملا ما دیدیم که وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی، یکی از بیماری های برخی کشورهای اوپک، در ایران روز به روز تشدید شد و امروز رسیدیم به اونجا که کشور ایران بدون درآمد نفت قابل زندگی و نیست و توان زندگی نداره. ما به این درآمد نفت نیازمندیم و به مدت 20-30 سال آینده نیز به شدت نیازمند خواهیم بود و باید از وجود درآمد نفتی مثل مردمک چشم خود دفاع بکنیم، با این شرط که هر دلار و هر از کنم سنت دریافتی رو در اون جایی که باید مصرف کنیم و سرمایه گذاری کنیم. به این ترتیب این نوع شعار دادن ها که ما میتونیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم جز عوام فریبی و دروغ گفتن به مردم، چون همه در دل خودشون میدونن که چنین کار رو نمیخواهند، اینا دنبال درآمد نفتی هستند. منتها فرقی که بین یک انسان ایران دوست با اینا وجود داره، یک انسان ایران دوست درآمد نفتی رو برای ساختن زیرساخت‌های اقتصادی ایران و بارآور کردن آن برای نسل‌های امروز و آینده می‌خواهد و اینها درآمد نفتی را همون جور مصرف می‌کنند که آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار رو به آنچنان روانه چاه بیل کرد و ده‌ها میلیارد دلار رو مثلا به جیب سوری‌ها روانه می‌کند. به این ترتیب است که بیان ایشان در مورد مستقل شدن بودجه دولتی از درآمد نفتی از کنم یکی از شورایی که ظاهر خوش داره ولی عملاً حرف مسمومی است، چنین چیزی انجام نخواهد گرفت. درآمد نفتی یکی از مؤلفه های بزرگ بودجه دولت است. امکان اخذ مالیات با این وضعیت خراب اقتصادی روز به روز در ایران کمتر شده و بیشتر نمی شود. درآمدهای مالیاتی وصولی حدود 7% از کنم تولید ملی رو تشکیل میدن، در حالی در تمام کشورهای پیشرفته حدود 40%، 50%، 55% رو تشکیل میدن. به جای اینها درآمد نفتی دارن که این درآمد نفتی رو بدون حساب و کتاب حیف و میل میکنن و مثل گوشت قربانی بین خود تقسیم میکنن و به اعیان و احفاد بین المللی خودشون میرسونن. به این ترتیب این حرفشون حرف بیپای است. برگردن به استقلال بانک مرکزی. اون کلمه و قید بلند مدت که ذکر کردن نگرانی آوره. اعلام استقلال بانک مرکزی باید همین امروز انجام بگیرد. بانک مرکزی باید از دولت مستقل بشود. چرا؟ بانک مرکزی مسئولیت حفظ پول ملی رو، حفظ قدرت خرید پول ملی رو بر عهده داره. بانک مرکزی خلک دولت نیست که به امر دولت پول چاپ کنه، پول بدون پشتوانه تولید چاپ کنه و بریزه به گردونه توزیع. تا وقتی که رئیس دولت رئیس بانک مرکزی رو تعیین میکند، خودش هم رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی است که میتواند با یک نشست و برخاست قرار داد شده و قلابی اون تصویب نامه غیر موجه و غیر قانونی با همین قوانین موجود رو به تصویب برسونه و 74 هزار میلیارد تومان رو بالا بکشه. تا چنین زمانی که این تبدیل بشود به یک مؤسسه مستقل از دولت و رئیس دولت، این همین فردا باید انجام بگیره. هیچ دلیلی نیست که ما این کار بلند مدت انجام بگیره. منتها این مستقل شدن بانک در فردا به این معنا نیست که بانک مرکزی هماهنگ با ضرورت ها و الزام های اقتصادی دولت که از جمله تا حدودی ادامه پرداخت یارانه های فاز اول هست عمل خواهد کرد. نه، میتونه بانک مرکزی مستقل در این زمینه همکاری بکند. عملا مستقل شدن او بعد از اعلام کردن استقلال میتونه یکی دو سال طول بکشه، ولی اعلام این که بانک مرکزی مستقل است و باید زیر نظر نهادهای دیگر مدنی اداره بشوند، این امریست که هیچ نیازی به بلند مدت نداره. همین امروز و فردایی که دولت بخواد تشکیل بشه باید انجام بگیره و این به عنوان یکی از نشانه های حسن نیت و راستگویی این دولت باید اجرا بشه.
آقای دکتر منصور عزیز بسیار ممنونم. 3 دقیقه وقت داریم، یک آخرین سوال رو میخواهم مطرح کنم و آن این است که والستریت جورنال به قلم 2 تن از نمایندگان مجلس آمریکا، کنگره آمریکا نوشته است که جمهوری اسلامی زیر رهبری خامنه‌ای یکی از ددمنش‌ترین رژیم‌های کنونی در دنیاست. و آزاد و منصفانه بودن انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران رو اینها زیر این دو نویسنده دو نماینده زیر سوال بردن و معتقدند که خامنه ای نامزدهای حاضر در این انتخابات رو به دقت دستچین کرده و حسن روحانی هم به دلیل سابقهش در دو دهه گذشته آنطور که اغلب رسانه های ایران و جهان میگویند فردی معتدل و میانه رو نیست. به هر روی اینها خواستند که یعنی دفاع کردند از لزوم وضع تحریم های شدیدتر علیه رژیم تهران. این چه سیاستی است؟
مسئله تحریم ها و موضعی که غرب با این تجربهش با ایران داره عرض کنم چنین است که غرب به چیزی کمتر از امضای لایحه الحاقی و باز کردن راه بازرسی عرض کنم نیروگاه ها در ایران و صنایع هسته‌ای قبول نخواهد کرد. از سوی دیگر در این قانون که اخیراً زیر تصویب در اونجا اولویت به حقوق بشر در رعایت و احترام به حقوق بشر در ایران داده شد، به این ترتیب اولویت اول با رعایت حقوق بشر، اولویت دوم و سوم با مسائل هسته‌ای است. این رفته رفته میدان کشاکش با جمهوری اسلامی رو عوض میکنه. و اما برگردم به بیاناتشون، جدا از بیانات به اصطلاح موهنی که در بیان ایشان هست، ما حتی وقتی از آقای خامنه‌ای صحبت میکنیم عرض کنم این صفات رو به کار نمیبریم، ولی مسئله این است که خب این جای این نیست که ما بتونیم از دو مفسر خارجی یاد بگیریم. در ایران انتخابات وجود نداره. انتخابات دو مرحله است، یعنی از میان 45-50 میلیون نفر حائز شرایط انتخاب شدن بالقوه به لحاظ سنی 6 نفر دستچین میشه، اینم به تایید مستقیم رهبر، یعنی مجلس خبرگانی که عضو میخوام شورای نگهبانی که اینا رو باید تصویب بکنه، در مورد دونه دونه افراد این پرونده رو با خود رهبر مطالعه میکنه. این به اشاره ایشان است که تصویب میشه و تصویب نمیشه. شما بعد از این که 6 نفر رو انتخاب کردن، انتخاب هر 6 تا رأی مستقیم رهبره، بعد مردم اجازه میدهند که از اون 6 نفر یکی رو برگزینن. خب طبیعی است که چنین چیزی مطلقا آن چیزی نیست که در دنیا انتخاب گفته میشه. حالا کرم کردن که این بار از میان اون 6 نفر دست به تقلب و کشتار نزدن، برای اینکه همین انتخاب در سال 88 نیز بود که اون وقت وقتی نامزد مورد نظر شخص رهبری انتخاب نشد دست به کشتار زدن، لباس شخصی های به سوی مردم گسیل کردن، کهریزک ها پدید آوردن، جان و مال ناموس مردم رو در مورد تعدی و تعرض قرار دادن. بله. این بار به ملاحظات قابل فهم این کار رو انجام ندادن، ولی به هر صورت این سخن رو بر این مسئله باز نمی کند که کسانی دچار توهم بشوند که در ایران انتخاباتی وجود داشته و یا دارد.
آقای دکتر حسن منصور گرامی، بسیار بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. پذیرفتین دانش و وقت خودتون رو در اختیار بینندگان گرامی ما قرار بدین. ممنونم ازتون. تا گفتگوهای آینده
سپاسگزارم جناب مفتی عزیز. مرسی.
بنده هم سپاسگزارم از بینندگان عزیز که توجه فرمودن به این برنامه و با سپاس از آقای پیمان کارگردان این برنامه. شب روزتون خوش.